ساعت 18 به وقت ایران، شنونده یک بخش خبری تحلیلی 15 دقیقه از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. شماری از دانشجویان به مناسبت روز دانشجو تجمع اعتراضی برگزار کردند. محمد جواد ظریف از تبادل ژیاووانگ با یک زندانی ایرانی در آمریکا خبر داد. عباس عراقچی بر تصمیم ایران مبنی بر ادامه روند کاهش تعهداتش در برجام تاکید کرد. سلام شنوندگان گرامی. شماری از دانشجویان دانشگاه‌های ایران از جمله دانشگاه تهران امروز شنبه به مناسبت 16 آذر ماه روز دانشجو در ایران با برگزاری تجمعی ضمن انتقاد از سرکوب معترضان آبان ماه شعارهای اعتراضی سر دادند.
خیابونا خونی شد، آزادی قربانی شد.
جواب ما تفنگ نیست، این همه کشته کم نیست.
جواب ما تفنگ نیست، این همه کشته کم نیست.
جواب ما تفنگ نیست،
شماری از دانشجویان دانشگاه هنر تهران نیز در شعارهای خود خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان ایران از برگزاری تجمعاتی در دانشگاه‌های امیرکبیر تهران و نوشیروانی بابل نیز خبر داده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد دانشجویان پلاکارد‌هایی در دست دارند که روی آنها شعارهایی در اعتراض به کشتار و بازداشت معترضان آبان ماه، مشکلات اقتصادی و بیکاری نوشته شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در توییتر خود از تبادل ژیاووانگ شهروند آمریکایی زندانی در ایران با مسعود سلیمانی خبر داد. همزمان خبرگزاری دولتی ایرنا نیز از آزادی مسعود سلیمانی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و تحویل او به مقام‌های ایرانی در سوئیس خبر داده است. مسعود سلیمانی یک سال پیش به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در آتلانتا بازداشت شده بود. ژیاووانگ شهروند آمریکایی چینی تبار و دانشجوی دکترای تاریخ در دانشگاه پرینستون نیز تابستان سال 95 در تهران بازداشت شد و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده بود. خانواده ژیاووانگ اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته بودند که او برای تحقیقات دانشگاهی به ایران سفر کرده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران بر تصمیم ایران مبنی بر ادامه روند کاهش تعهداتش در برجام تاکید کرد. وی روز جمعه پس از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین ضمن انتقاد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت:
موضع ما کاملا روشن بود، در این جلسه هم تکرار کردیم بدون هیچ شوخی و با جدیت کامل که روند کاهش تعهدات ایران ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که راه حل‌هایی برای برخورداری ایران از منافع برجام و منافع رفع تحریم‌ها پیدا بشه.
نشست کمیسیون برجام روز جمعه با حضور نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان و روسیه و چین و نیز هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. در این جلسه از ایران خواسته شد به رعایت کامل تعهداتش در چارچوب برجام بازگردد. یک سال پس از خروج آمریکا از توافق برجام، ایران از اردیبهشت ماه در 4 مرحله اجرای تعهدات خود در توافق هسته‌ای را کاهش داده که این اقدام‌ها با انتقاد کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام روبرو شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است روز یکشنبه به مجلس شورای اسلامی برود و لایحه بودجه سال 1399 را به مجلس ارائه کند. نشست روز یکشنبه مجلس علنی برگزار خواهد شد. لایحه بودجه 99 که روز چهارشنبه به تصویب هیئت دولت رسید، به میزان 480 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه 99 درآمد حاصل از فروش نفت بر مبنای صادرات روزانه 870 هزار بشکه در نظر گرفته شده، در حالی که میزان صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته است و در ماه گذشته میلادی به 213 هزار بشکه در روز رسیده است. مهلت نامنویسی از نامزدها برای انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی عصر امروز شنبه به پایان میرسد. کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور ظهر شنبه اعلام کرد تاکنون بیش از 11400 نفر برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند. بر این اساس 89 درصد ثبت نام شدگان مرد و 11 درصد آنها نیز زن بودند. انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی قرار است 2 اسفند ماه برگزار شود. اما در ادامه گزارش ها و مصاحبه های این بخش خبری تحلیلی. به گزارش منابع امنیتی و بیمارستانی عراق، در حمله مردان مسلح ناشناس به تجمع معترضان در شامگاه جمعه در بغداد، دست کم 25 نفر کشته شدند. در همین حال ایالات متحده روز جمعه 3 تن از رهبران گروه‌های شبه نظامی عراق را که گفته می‌شود مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، به دلیل آنچه همکاری در سرکوب معترضان عراقی اعلام کرد، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. گزارشی بشنوید در همین زمینه از کیان معنوی.
خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول منابع امنیتی و بهداری در عراق میگوید در حمله مردان مسلح ناشناس به تجمع معترضان شامگاه جمعه در بغداد دست کم 25 تن کشته و دست کم 130 تن مجروح شدند. بنابر این گزارش مهاجمان ناشناس به ساختمان چند طبقه نزدیک به محل تجمع معترضان بغداد حمله کرده و آن را با آتش کشیدند. این خونین ترین حادثه در بغداد از 2 ماه پیش و همینطور از زمان اعلام کنارگیری عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری عراق در هفته گذشته است. حمله مذکور 1 روز پس از آن صورت می‌گیرد که پنجشنبه افراد ناشناس به معترضان در میدان تحریر حمله کردند و 13 تن را با چاقو زخمی کردند. از سوی دیگر خبرگزاری آلمان از قول منابع اطلاعاتی دولتی روز شنبه از اعزام نیروهای ارتش به محل اعتراضات جهت محافظت از تظاهرکنندگان بغداد خبر داد. میدان الخیلانی بغداد روز جمعه همچنین شاهد تیراندازی‌هایی از درون 4 خودروی ناشناس به معترضان بود که بنا به گفته وزارت کشور عراق در تیراندازی‌های روز جمعه 4 غیرنظامی کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که شاهدان عینی شمار کشته‌ها را تا 10 تن نیز اعلام می‌کنند. اعتراضات در عراق از 2 ماه پیش با شعارهای علیه فساد، بیکاری، ناکارآمدی دولت و درخواست استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر کشور آغاز شد و گفته می شود دست کم 430 تن در این اعتراضات کشته و بیش از 20 هزار نفر زخمی شدند. آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه در عراق هفته گذشته در پیامی در نماز جمعه خواستار استعفای عادل عبدالمهدی شده بود. به گزارش رویترز این مرجع شیعه روز جمعه در بیانیه دیگری خواستار انتخاب دولت جدید شد.
ما امیدواریم که دولت جدید رئیس و اعضای اون در مهلت شرط شده و مطابق با خواست و امید شهروندان بدون هیچ گونه دخالت خارجی انتخاب بشه. اعلام میکنم که این نهاد دینی به هیچ وجه نقش یا دخالتی در این زمینه نداره.
در همین حال دیوید شنکر، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که آمریکا 3 تن از روحانیان مورد حمایت ایران را تحریم میکند. Today the United States is sanctioning 3 Iraqis for their
involvement. ایالات متحده آمریکا از امروز 3 عراقی را به دلیل مشارکت در سرکوب وحشیانه تظاهرات صلح‌آمیز معترضان در عراق و 1 فرد 4 را به دلیل فساد و رشوه‌خواری مورد مجازات قرار می‌دهد. قیس خزعلی، لیث خزعلی و حسین فال علامی. این افراد حقوق بشر در عراق را به طور جدی نقض کردند.
دیوید شنکر همچنین هشدار داد چنانچه خشونت علیه معترضان در عراق متوقف نشود، واشنگتن آماده است تا تحریم‌های بیشتری را علیه عاملان این خشونت‌ها اعمال کند. مقامات دولت عراق همواره حملات به تظاهرات صلح‌آمیز را غیرقانونی خواندند.
گزارشی بوده از کیان معنوی. اما در پیوند با تحولات عراق، گزارش‌ها حاکی است که بعد از اینکه هواداران مقتدی صدر روحانی پرنفوذ عراقی در حمایت از معترضان کشته شده در بغداد به دست شبه نظامیان ناشناس وارد خیابان‌ها شدند، خانه مقتدی صدر مورد حمله پهپادی قرار گرفته است. گمان می‌رود این شبه نظامیان ناشناس که در گزارش نیز به آنها اشاره شد، اعضای گروه 8 شعبی مورد حمایت ایران باشند که جمعه به تجمع معترضان در میدان تحریر بغداد حمله کردند که بنابر گزارش‌ها حداقل 23 نفر در جریان آن کشته شدند. اما پیش از این رویدادها وزارت خزانه‌داری آمریکا هم 3 رهبر گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق را به دلیل همکاری در سرکوب‌ها تحریم کرد. پیشتر در گفتگو با علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن سیدنی استرالیا، نخست درباره جزئیات بیشتر حمله جمعه شب به معترضان عراقی پرسیدم.
گروه هایی که حمله کردند اعلام هویت خودشون نکردند به طور طبیعی، اما شیوه ورود اونها به منطقه تجمع رافعه کننده ها که دور تا دورش کاملا محاصره شده توسط نیروهای امنیتی نشون میده که حتما باید مرتبط به برخی از گروه های شبه نظامی با نفوذ در عراق باشند. به این دلیل که امکان گذر از نیروهای امنیتی و وارد شدن به شکل رسمی با ماشین‌های متعدد و با سلاح‌های نیمه سنگین در حد BKC مثلا وارد شدن این دفعه، نمیتونه به هیچ وجه یک گروه صرفا عادی یا مجموعی از آسودگران یا افسان اونها باشه. گزارش هایی که از جانب خود راهپیمایی کننده ها وجود داره و اونهایی که مسئولیت مدیریت در واقع تجمعات راهپیمایی رو دارن اینه که برخی از افراد رو که گرفتن کارهای مربوط به کتائب حزب الله رو که از گروه های هشت شبی نزدیک به ایران هست در بین اونها در واقع یافتن. یه روز قبل از اون هم باز راهپیمایی ضد راهپیمایی موجود شکل گرفت که توسط گروه های نزدیک به ایران پشتیبانی شده بود. به محض اینکه این راهپیمایی به محل تجمع راهپیمایندگان اصلی رسید، درگیری با چاقو شروع شد و با دیگر سلاح‌های سرد و چند نفری هم در اونجا مجروح شده بودند. به نظر می رسید در واقع یکی از تاکتیک های جدیدیه که گروه های مخالف راهپیمایی در پیش گرفتن برای کنترل راهپیمایی، به این شکل که به تدریج آشوب رو وسط تجمع راهپیماینده ها ایجاد بکنن با فرستادن گروه های کوچک برای ایجاد درگیری و در نتیجه تصویر کلی راهپیمایی ها رو از نوع مسالمت آمیزش به نوع خشونت آمیز تبدیل بکنن، راهپیماینده ها رو وادار به واکنش خشن بکنن و در نتیجه زمینه رو آماده بکنن برای سرکوب کامل اونها توسط نیروهای امنیتی.
همزمان خبرهایی وجود داره از اینکه وزارت خزانه داری آمریکا سه رهبر شبه نظامی مورد حمایت ایران رو در عراق به دلیل همکاری در سرکوب معترضان تحریم کرده. از اینها چه جزئیات بیشتری منتشر شده؟
این سه نفر در واقع از رهبران گروه عصائب اهل حق رو شمار میرن. شخصیت اصلی شیخ قطب خزعلی که رهبر در واقع عصائب هستشون در گذشته هم برخی از تحریم ها شامل حال شده بود. گروه عصائب از گروه های نسبتاً با نفوذ و مهم هشت شعبی که هم در حوزه نظامی دارای افراد نظامی زیادی و نفوذ زیادی در مناطق مختلف عراق هست و هم از لحاظ سیاسی به جهت اینکه 15 نماینده داره در بین گروه پارلمانی فتح که دومین گروه بزرگ در پارلمان هستش، از بین 40 نماینده گروه فتح 15 نفرشون مربوط به عصائب هستن. از این جهت این تحریم ها میتونه تاثیر جدی داشته باشه روی محدود کردن عملکرد سیاسی و نظامی گروه عصائب که از گروه های مهم نزدیک به ایران به شما میرسه. افزون بر اونها یک شخصیت مهم دیگری هم بود که در رسانه ها کمتر بهش توجه شده بود، آقای خمید خنجر که از رهبران سنی که پیش از انتخابات سال گذشته به ایران نزدیک شد و در واقع ائتلاف بین آقای خمید خنجر و آقای مقتدا صدر و آقای هادی عامری منجر به تشکیل حکومت آقای عادل عبدالمهدی در آن وقت شد. آقای حمید خنجر روابط گسترده‌ای با قطر داره، روابط گسترده‌ای با ایران در دوره اخیر پیدا کرده و بخشی از شبکه نفوذ سیاسی ایران در عراق به شمار میره. تحریم‌های در خصوص ایشون باز میتونه ضربات بسیار سنگینی به این شبکه بزنه با توجه به اینکه فعالیت‌های خنجر مربوطه و مخصوص به عراق نیست، در کشورهای متعدد منطقه از جمله اردن و قطر و لبنان منافع داره و منافع در واقع میتونه مورد تحلیل قرار بگیره با این تحریم‌ها و در نتیجه محدودیت جدی برای فعالیت‌های سیاسی ایشون و اقتصادی ایشون فراهم بیاره.
گزارش های مربوط به حمایت ایران از گروه هایی که در عراق با معترضان مقابله می کنند بازتاب رسانه ای داشته. آیا اعتراض های اخیر در ایران به حکومت هم در عراق واکنش یا بازتابی در افکار عمومی داشته؟
در زمانی که اعتراضات در ایران مطرح بود، ویدیوهای زیادی و گزارش های زیادی در بین راهپیماییان عراقی هم در خصوص این راهپیمایی ها مطرح می شد و نوعی همبستگی رو در واقع ما شاهدش بودیم. در واقع آنچه که در منطقه الان شاهدش هستیم از تهران تا بغداد تا بیروت نوعی اشتراک کاسته های سیاسی از جانب راهپیمایی کننده ها و نوعی اشتراک در پایگاه اجتماعی که اینا ازش برخواستند. عمده افراد موجود در این سه منطقه که منطقه معروف به هلال شیعی بود در گذشته ازش یاد میشد از خاستگاه های شیعی هستند و عمدتا مخالف نسخه اسلام سیاسی شیعی هستند و خواستار ایجاد یک حکومت مدنی و دموکراتیک پایدار در کشور خودشون هستن. به طور طبیعی در هر دو نقطه تهران و بیروت که راهپیمایی ها شکل گرفت، واکنش های جدی در بغداد هم داشت، همون گونه که ما در راهپیمایی بغداد رو هم می‌بینیم واکنش هاشو در بیروت و تهران ببینیم. قطعا این همبستگی ها و ارتباطات بین این مناطق وجود داره و تاثیرات جدی روی شبکه نفوذ سیاسی ایران میتونه داشته باشه.
گفتگوی رو شنیدید با علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن سیدنی استرالیا، در پیوند با آخرین تحولات در عراق. اما با این مصاحبه به بخش پایانی این قسمت از برنامه رادیو فردا می رسیم. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرها برمی گردیم.